بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در تنجیز علم اجمالی بود، عرض شد که در دو مقام حضرات اصولیین بحث علم اجمالی رو مطرح کردن، یک در بحث قطع و زن ارما نحنوفی، دو برخی از این مباحث رو در اشتغال مطرح کردن. خب سوالی که مطرحه اینه که وجه این که در دو جا مطرح کردن چیه؟ چون مخصوصا در باب اشتغال برخی از این بحثا رو مجبور میشن که تکرار بکنن. در این که در دو مبحث به علم اجمالی پرداختن، وجوهی رو ذکر کردن که من اجمالا اشاره بکنم، بعد وارد تتمیم بحث گذشته بشیم. یک بحث رو و وجه رو مرحوم شیخ مطرح کرده رحمت الله علیه. ایشون فرمودن که در خصوص علم اجمالی ما در دو حوزه صحبت میکنیم. حوزه اول مخالفت قطعیه هست. آیا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه علیت تامه داره، حرمت مخالفت قطعیه رو، یا این که علا نحو الاقتضا هست؟ پس نسبت به مخالفت قطعیه حضرات اصولیین در علم اجمالی همینجا بحثش میکنن، در قطع بحثش میکنن. یه حیث دیگری داره و حیث دیگر علم اجمالی لزوم موافقت قطعیه. آیا ما موافقت قطعیه رو لازم داریم یا ترخیص در اطراف میتونه بکنه شارع؟ این بحث لزوم موافقت قطعیه انسب به بحث اشتغاله. لذا این که میبینید در دو باب بحث شده، حیث بحث موضوع رو متکثر کرده، در دو جا بحث کردیم. البته طبیعی است که وقتی در دو جا بحث بشه یه مقدار هم گرفتار تکرار خواهیم شد. این بیان شیخه. بیان مرحوم امام رحمت الله علیه در تهذیب فرمایشی رو آورده که معمول آقایون نپذیرفتن این وجه امام رو. بیان امام در تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 354، ایشون می‌فرمایند که ما دو جور علم اجمالی داریم. یک علم اجمالی وجدانی داریم، یک علم اجمالی که با قیام الحجه و تعبدن برای ما ایجاد می شود. شما یه وقت بلوجدان علم اجمالی دارید، این رو در بحث قطع مطرح می کنن آقایون. یه موقع قیام الحجه تعبدن برای شما علم اجمالی درست کرده، این رو در باب اشتغال مطرح می کنن که عرض کردم معمولا از مرحوم امام این فرمایش رو برای فارغ نمیپذیرن، به خاطر اینکه کلمات حضرات اصولین رو که شما ملاحظه بکنید در همین جا که در بحث قطع مطرح میکنن، اعم از وجدانی و قیام الحجه بحثو میبرن جلو. برای بیان شیخ شاید بشه وجهی پیدا کرد، ولی برای بیان مرحوم امام اونچه که اصولی این مطرح کردن منطبق نیست. یه بیانی رو هم مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه داره که ایشون می‌فرماید که علم اجمالی دو حیث دارد. یک حیث بررسی شؤون علم رو داریم. اگر خاطرتون باشه علم مشوب به جهل در ناحیه تطبیق بر مصداق، علم اجمالی گرفتار یه جهل و مایی شد. پس علم اجمالی از دو حیث میشه بررسی کرد، از حیث اون بحثایی که از شؤون علم، کل ما کان من شؤون العلم و مقتضیاتهی فهو المناسب للمقام. در بحث قطع ما آثار و شؤون علم را بحث میکنیم. البته در تطبیق بر مصداق مشوب به جهل شد و کل ما کان من شؤون الجهل هرچه هم که مربوط به شؤون جهلش میشه، فهو المناسب للبحث، عرض بکنم مقصد الاتی، اونی که در بحث اشتغال مطرح میشود از اون حیث که مشوبه به جهل در تطبیق است. آیا میتوان این را ارجاع داد به وجه شیخ یا نمیتوان ارجاع داد به وجه شیخ؟ برحال این سلاست و او بله، این سه تا بحثه که در وجهش گفتن، منتها یه بخش قابل توجهی از مباحث تکرار میشه که یا اینجا باید عرض بکنم وعده اشتغال رو بدیم، یا در اشتغال باید ابتنا کنید بحث رو بر عرض بکنم مباحثی که در قطع اینجا مطرح شده، در علم اجمالی در بخش قطع مطرح شده. خب برگردیم به صلب الموضوع که بحث رو مطرح کردیم. آیا بحث این بود، آیا علم اجمالی در بخش تنجیزش کد تفصیلی علیت تامه دارد یا کد تفصیلی علیت تامه نداره؟ اگر علیت تامه داشته باشد کد تفصیلی، معناش اینه که ما ترخیص در اطراف نمیتونیم بدیم. آخوند که اصرار داشت که بگه مقتضی هست و علیت تامه نداره، ایشون فرمود میتونیم ترخیص بدیم در اطراف و مناقضه رو حل میکنیم. خب دو تا اینجا نکته رو باید عرض بکنیم. پس ببینید مسئلهی که باید جمع‌بندی کنیم امروز اینه، آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی ممکنون اولا؟ اگر اثبات کردیم ترخیص امکان دارد، معناش اینه که علم اجمالی علی نحو الاقتضاء نسبت به تنجیز، و اگر اثبات کردیم استحاله داره ترخیص، میشود مثل علم تفصیلی علیت تامه پیدا میکنه. من محاضیر رو نگاه کردم دستبندی بکنیم، بعضی هاش در خلال عرائض سابق ما بود، من تا امروز دستبندی کنیم. این محاضیر برخیش ثبوتی است، برخیش اثباتی. محاضیر چی؟ محاضیر جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی. اگه ما ترخیص بدیم گرفتار چه استحاله ای؟ عرض بکنم ثبوتی، محظور ثبوتی، یا چه محظور اثباتی میشیم؟ شیخ در رسائل سراغ محاضیر ثبوتی نرفته، یه محظور اثباتی رو شیخ مطرح کرده، حضرات محظور ثبوتی رو هم طرح کردن، ولذا کلام شیخ ناظر به محاضیر ثبوتی نیست. حالا کلام شیخ هم انشاءالله یه فرصت بشه میخونیم، مرحوم آخوند در کفایی متعرض رأی شیخ هم شده. خب ما محاضیر ثبوتی رو خدمت شما عرض بکنیم. محظور اول ترخیص در اطراف مستلزم نقض غرض است و نقض غرض هم محال استحاله داره. حالا توضیح عرض میکنم. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه در مصباح الاصول جلد 2 صفحه 69 به بعد اینا رو بحث کرده آورده. محظور اول ببینید مستلزم نقض غرض میشود. میدونید
آیه خوی خودشون این
رأی
دارن یا نه؟
نه، اینا رو بیان کردن. بله ببینید، شارع در تکوین و در تشریع اغرازی دارد. این که شما میگید افعال الله معللتون بالاغراض، در بحث تکوین هم این رو مطرح کردید، در بحث تشریع هم این رو مطرح میکنید، معللتون بالاغراض، فعل بدون غرض نمیشه. البته نسبت به باری تعالی که واجبه، میگن اغراض به فاعل بر نمیگردد، غرض به فاعل بر نمیگرده، چون نوعی مستلزم تنقیسه. اگر غرض رو به خودش برگردونید دیگه سابق هم در کلام دیدید من نکردم خلق تا سودی کنم، یعنی انتفاع به خالق بر نمیگرده، غرض به خالق بر نمیگرده، ولی به هر حال افعال الله معللتون بالاغراض. خب اگر این رو به عنوان بحث کلامی پذیرفتیم که این غرض هم در تکوین هست هم در تشریع، حالا سوال اینه اگر آمدیم ما ورای هر تشریعی یک غرضی رو قائل شدیم، غرض از تحریم خمر، گو خمر حرامه، حالا فی احد الانائین ما علم داریم که خمر احدهما فرض کنید آب، احدهما خمرون، شما بگید ترخیص در اطراف قائل شده شارع. خب ترخیص در اطراف مستلزم نقض غرضی است که در حرمت خمر بوده، نقض غرض کرده. خب اگر این به تعبیر دیگه ترخیص خلاف تحریم شد، نقض کرد غرض تحریم را، خب پس ما نمیتونیم در همه اطراف علم اجمالی ترخیص بدیم به خاطر اینکه نقض غرض میشود. این که جناب آخوند رحمت الله علیه در کفایه فرمود اگر ما بیایم ترخیص در اطراف بدیم نقض غرض نمیشود، مناقضه ایجاد نمیکنه، این توضیح میخواد چطور مناقضه ایجاد نمیشه. خب پس اینجا یک نقض غرضه و هو محالون. محظور دوم ثبوتی اینه که ما بیایم بگیم ترخیص مستلزم تناقض در احکام عقلیه می شود. یعنی چه بیان؟ شما اگر امر مولا رو داشتید و نهی مولا رو داشتید، عقل شما رو ملزم می کنه به لزوم تبعیت. پس لزوم تبعیت، اعتمار و انزجار نسبت به امر مولا و نهی مولا، این لزوم تبعیت یه حکم عقلی است. حاکم در باب اطاعت و عصیان گفتیم عقله، این لزوم تبعیت یک حکم عقلی است. از این طرف میگید ما ترخیص میدیم، ترخیص یعنی چی؟ یعنی لزوم تبعیت رو از بین میبره. پس ترخیص رو اگر ما خواستیم در اطراف علم اجمالی مطرح بکنیم، این مستلزم تناقض در احکام عقلیه میشود. این چه فرقی با قبلی کرد؟ احتمال داره کسی بگه افعال الله فی تشریع معلله به اغراض نیستن، اصلا ما کاری با اغراض نداریم، اون بالا نقض غرض رو مطرح کردیم. اینجا میگه مثلا شما ورای تشریع فرض بفرمایید اصلا غرضی هم نهفته نیست، معللتون بالاغراض را نپذیرفتید، که هستن طیفی این که به هر حال بگن در تشریع ما دنبال اغراض نیستیم، ولی از این طیف سوال میکنیم، از این دسته سوال میکنیم آیا اگر امر مولا بود اجتنب عن الخمر، لزوم التبعیه رو عقل فهم کرد یا نه؟ میگم بله. میگیم ترخیص در اطراف با این لزوم التبعیه آیا تناقض دارد یا ندارد؟ پس این شد استلزام در تناقض در احکام عقلیه. دقت کردید وجهش با وجه اولا تفاوتش اینه که علل مبنا اگر اون بحث رو هم کسی نپذیرد، دوباره این اشکال دوم محظور ثبوتی دوم مطرحه. یه محظور سوم ثبوتی هم داریم مطرح میکنیم، ما محاظیر ثبوتی رو داریم فعلا متعرض میشیم، و اون محظور اینه که بیایم بگیم که اگر جعل ترخیص در اطراف بکند، ترخیص به ظلم و معصیت داده و هو قبیحون، معصیت ظلم به مولاست، ظلم به مولا هم قبح دارد عقلا. خب اگه ترخیص به اطراف بده یعنی ترخیص به ظلم داده، مگر میشه کسی قائل بشود به اینکه شارع ترخیص به ظلم داده؟ خب اینا میشود محظورهای ثبوتی. هر ستا رو یه جا میشه پاسخ داد، محاظیر ثبوتی روشن شد که جعل ترخیص در اطراف علم اجمالی این محاظیر سگانه ثبوتی را دارد، و اگر محاظیر ثبوتی ثابت بشود معناش اینه شما دنبال اثبات هم نرید، اصلا این که ما بریم ادله اثباتی رو بررسی کنیم اصلا نیاز نداره به ادله ثبوتن، اگر گفتیم استحاله داره کار راحت میشه. اینا یه پاسخ فنی داره و اون که ظلم باشد، تناقض در احکام عقلیه باشد، نقض غرض بشود، که مرحوم آقای آخوند هم در کلماتشون بود، دیگر اعظم هم در کلماتشون هست، مرحوم شیخ هم در رسائل یه عبارتی داره که میشه ازش فهم کرد. میگه شما ببینید، اگر آمدیم ما در بعض اطراف ترخیص دادیم، آیا این محظورهای ثبوتی براتون وجود داره یا وجود نداره؟ قطعا این محظورهای ثبوتی وجود نداره در بعض الاطراف. چرا در بعض الاطراف وجود نداره؟ چون ما طرف دیگر را می توانیم شارع براش بدلیت عن الواقع قائل بشود. بدلیت عن الواقع شارع قائل بشه، تمام این محظورها مرتفع می شود. بدلیت عن الواقع یعنی چی؟ یعنی خمر واقعی بود، اینجا هم 5 تا طرف داره که مشتبه بالخمریه شده، شارع بگه 4 تاشو میتونید اقتحام بکنید، 5 رو من قرار میدم بدلیت عن الواقع داشته باشه، یعنی این بدل از حرام واقعی باشه. خب هیچ کدوم از اینا به وجود نمیاد. حتی در ترخیص در جمیع الاطراف، حتی در ترخیص در جمیع الاطراف که شما همین مقدار استیحاش دارید در این که بگید ما اگر بخوایم در جمیع الاطراف ترخیص بدیم، این بیان جناب آخوند رو نگاه بکنید. کانت مرتبت الحکم الظاهری معه با قطع اجمالی محفوظتن، چون محفوظ هست جاز الاذن من الشارع به مخالفتهی، شارع میتواند ترخیص در اطراف بدهد. چرا؟ چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه. اگر میخواهید اینا رو حل بکنید، نقد بیان شیخ بکنید، باید بگید مرتبه تو حکم ظاهری محفوظ نیست. چون اگر حکم ظاهری محفوظ باشه، عبارت ایشون اینه الکلام و الکلام فما به التفسی عن المحذور فیه ما کان به التفسی عن فلقد فی باب الاطراف المحذور ایزن. ایشون میگه که شما در شبهات بدویه چطور محظور اذن را حل کردید؟ شما میگید محظور ثبوتی داریم این محاضر سگانه را، در شبهات بدویه چجور محظور اذن را حل کردید؟ شبه بدویه یعنی ما احتمال حرمت توتون رو میدیم، این میشه شبه بدویه. خب اگر حرام بود فلواقع شارع به شما در شبه بدویه ترخیص داد، این ترخیص شارع را با اقتحام فی الحرام الواقعی چطور جمع میکنید که بینش مناقضه نباشه؟ جمعش به اینه که نکته فنیش رو دقت کنید که باید توضیح بدم. نکته فنیش اینه که اون حکم واقعی من جمیع الجهات فعلی نشده است. چون فعلی من جمیع الجهات نشده، ما احکام ظاهریه میتونیم براش عرض بکنیم که مرتبه حکم ظاهری رو براش قائل بشیم. خوب دقت کنید، اگر یک حکم واقعی، اینا دقت کنیم، میخوایم نقد بکنیم، اگر حکم واقعی من جمیع الجهات فعلیت پیدا نکند، مرتبه الحکم الظاهری محفوظتون، و اگر مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشد، خب پس میتوان ترخیص داد، احکام ظاهری میتوان ترخیص بده اگر موضوع داشته باشم. خب حالا اجازه بدید بحث رو پس من طرح بکنم. ببینید ایشون میفرمایند شما در شبهه بدویه فلیس محظور و مناقضتهی مع المقطوع اجمالا، این محظور تناقض علم اجمالی با احکام ظاهری رو که مطرح میکنید، لیس المحظور الا که محظور مناقضت الحکم الظاهری مع الواقعی فشبهت الغیر المحصوره بل شبهت البدویه. من شبه بدویه رو توضیح دادم. در غیر محصوره چی میگید؟ در غیر محصوره هم که شما شبه دارید، یعنی علم دارید به حرمت احد اطراف، ولی در شبه غیر محصوره میگن علم اجمالی من جمیع الجهاد چون منجز نیست، تنجیز من جمیع الجهاد ندارد، میتوان حکم ظاهری رو براش عرض بکنم جهل کرد در اون مواردش. مرتبت الحکم ظاهری پس ببینید در شبهه غیر محصوره بود، در شبهه بدویه هم بود. خب فما به تفسی عن المحذور کان به تفسی عن المحذور هنا ایزن. اینجا هم همونطور ما تفسی پیدا میکنیم. اینجا چطوره؟ اطراف علم اجمالی، خوب توجه کنید، اطراف علم اجمالی، ما در تحلیل ماهیت علم اجمالی گفتیم هم علمون و هم از یه حیث مشوبون بالجهل، از اون حیث که علم است، خب بله که تفصیلی است، به میزانی که معلوم را منکشف می کند تنجیز دارد، ولی به میزان این که این محتمل الصدق و محتمل الانطباق بر احد الاطراف مشروب جهله، واقعا نمیتونید قسم بخورید که هازل انا خمرون. همین که مشروب به جهل شد مرتبت الحکم ظاهری هم محفوظ میشود، مرتبت الحکم ظاهری هم محفوظ میشود. وقتی محظور عرض بکنم، این محظور دیگه مرتفع می شود، چون مرتبت الحکم ظاهری محفوظ شد می توانیم ترخیص ظاهری بدهیم و ترخیص ظاهری در اطراف مناقضه ای با حکم واقعی نخواهد داشت. تمام فرمایشی که اینجا مطرحه اگر دقت کرده باشید حول یک کلمه محوری می گردد و اون اینه که فعلی من جمیع الجهات عرض بکنم نشده. فعلیت من جمیع الجهاد نشده و چون فعلی من جمیع، ببینید ان تکلیفه حیث لم ینکشف بهی تمام الانکشاف، یعنی تمام الانکشاف صورت نگرفته. وقتی تمام الانکشاف، تمام الانکشاف یعنی چی؟ در نسبت به جامع تمام الانکشاف است، در تطبیق بر مصادیقش محتمل است و تمام الانکشاف نیست. چون اینجا تمام الانکشاف نبوده کانت مرتبت الحکم ظاهری محفوظه. حالا یه سوال از جناب آخوند داریم که جناب آخوند مگر علم به حکم در فعلیت من جمیع الجهات اثر دارد یا اثر ندارد؟ به تعبیر فنی تر فعلیت الحکم به مازا، شما چه چهار مرحله‌ای بگیرید چه دو مرحله‌ای بگیرید حکم را، یک مرحله عرض بکنم که جعل و انشاء دارید، یک مرحله فعلیت حکم دارید. فعلیت حکم فعلیت موضوعشه. آیان و بزرگوار علم را، خوب توجه کنید، علم را برایش سهمی و نقشی در فعلیت من جمیع الجهات، در منجزیت عرض بکنم، در تنجیز علم نقش داره ولی در فعلیت نقش نداره. خب بحث ما هم اینجا در تنجیز نیست، در منجزیت که نیست، در فعلیته. اگر حکمی فعلی من جمیع الجهات شد، فعلی من جمیع الجهات شد دیگه، مرتبه حکم ظاهری براش محفوظ نیست که شما بگید ما مناقضه رو با عرض بکنم تفاوت و حکم ظاهری و حکم واقعی میخواییم حل بکنیم. این بیان رو خیلی، چون فعلیت من جمیع الجهاد فعلیت الحکم فعلیت موضوعه، علم که در فعلیت کاری نداره.
در بقیه احکام ظاهری هم که فعلیت حکم واقعیشون
نه نه. حالا بذارید من عبارت رو بخونم، عبارت مرحوم آقای خویی رو دقت کنید. صفحه 71 مصباح، هازا ملخص و کلامهی فی المقام. کلام مرحوم صاحب کفایه رو ایشون تلخیص کرده که خب ما کلام صاحب کفایه رو خوندیم. و ما ذکرناه هنا مبنی علی ما ذکره فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری. چی گفتیم؟ من ان ایشون چی گفته؟ ما ذکره من ان الحکم الواقعی لیس فعلیا من جمیع الجهات مع عدم العلم به. ف فلا منافات بینه و بین الحکم الظاهری لعدم کونه ما فی مرتبت واحده. خب چون ما گفتیم حکم واقعی در علم اجمالی من جمیع الجهات فعلیت پیدا نکرده است، پس فلا منافات بینه و بین الحکم الظاهری. و علا هذا الاساس التزم اصحاب کفایه فی المقام به امکان جعل ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی به تکلیف الالزامی من الوجوب او الحرمه لعدم کون المعلوم بالاجمال فعلیا من جمیع الجهاد، لعدم انکشافه، عبارت صاحب کفایه است، لعدم انکشافه تمام الانکشاف. خب اشکال فرمایش آخوند چیه؟ ولکن البناء المذکور مما لا اساس له. اشکالی که با آخوند وارده اینه، لان العلم لا دخل له فی فعلیت الحکم. و انما هو شرط لتنجزه و قد ذکرنا غیر مره انه لیس للحکم لا مرتبتان. شو میفرم ما دو مرحله داریم، مرتبت الجعل و الاخرى مرتبت الفعلیه. بعد این مرتبه توضیح میده، ولی اولا و مرتبه اول عبارتون ان انشاء الحکم للموضوع المقدر وجوده على نحو القضیه الحقیقیه مثل الله على الناس جلبه. و در ثانی هم که و ثانیه عبارتون ان فعلیت الحکم تحقق موضوعه خارجن و بالجمله فعلیت الحکم تابعتون لفعلیت موضوعه و لیس العلم مأخوذن فی موضوعه کی تکون فعلیته متوقفتن علیه. خب فتحصل ان ما ذکره صاحب الکفایه لا یفید فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری ولا فی اثبات امکان ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی. دوباره تکرار میکنن، لکونهی مبنیان علا کون العلم دخیلن فی فعلیت الحکم. و صحیح عدم و امکان جعل ترخیص فی اطراف العلم الاجمالی ولا یقاس المقام به جعل الحکم الظاهری فی شبهة البدویه. خب حالا پاسخ سوال شما اینه، پاسخ سوال شما اینه، آیا تنظیری که آخوند کرد اشکال داشت یا اشکال نداشت؟ ما این رو عرض کردیم، تفصیل این پاسخ این سوال رو در بحث اشتغال یعنی در بحث اصول عملیه خواهیم داد، ولی اجمالش اینه. ببینید آقایون، ما یک علم به جنس و تکلیف داریم، نوع و تکلیف رو نمیدونیم. یک وقت علم به جنس و تکلیف هم نیست. اینها رو تفصیلا در بحث اصول عملیه خواهیم گفت. این تنظیر حضرت عالی آخوند که مقام را به شبهه بدویه حتی تنظیر کردید قیاس مع الفارقه، به خاطر اینکه در شبهه بدویه ما جنس و تکلیف رو هم نمیدونیم. یعنی ما تکلیف توتون را جنسن نمیدونیم، در ما نهنفی جنس تکلیف رو میدونیم، نوع تکلیف را نمیدونیم که تعلق به ظهر گرفته یا تعلق به جمعه گرفته. جنس و تکلیف که الزامه رو که میدونیم، خب شما چطور تنظیر میکنید ما نهنفی رو به اون مسئله شبه بدویه؟ حالا شبه بدویش خیلی خیلی واضح بود، من به خاطر روشن شدن اجمالی خدمتتون عرض کردم، ولی همین بیان در شبه غیر محصوره هم هست. شبه غیر محصوره هم اجمالا عرض میکنم، چون از عرض بکنم که طرفیت خارج میشود، همش مقدور شما نیست، محل ابتلاء شما نیست. انشاءالله خواهیم گفت که خروج از محل ابتلا یک تحولی ایجاد میکنه در علم شما، و اینو نباید با نحنفی مقایسه کنید که اطراف همه محل ابتلاه. پس اجالتن دو رأی را اینجا ما تقریر کردیم. رأی اول این است که بگیم علم اجمالی کد تفصیلی علیت تامه دارد، اگر بخواهد ترخیص در اطراف بشه، اذن در اطراف بشه، این محظورها رو داره. دقت میکنید، رأی مقابل که رأی جناب آخوند در کفایه بود، حداقل در علم اجمالی کفایه، چون عرض کردیم بعضی ها گفتن در اشتغال عدول کرده، حداقل در اینجا ایشون فرمود که علم اجمالی مقتضی تنجیز هست. مقتضی تنجیز هست یعنی میتواند شارع در اطراف جعل ترخیص بکند و این جعل ترخیص اشکالی ایجاد نخواهد کرد. حالا اجمالا باشه، ما اتخاذ موضع بعد از امتثال تفصیلی میکنیم. ما الان اثبات و تکلیف رو بحث کردیم، اثبات و تکلیف به علم اجمالی. بحث دوم ما امتثال تفصیلی به علم اجمالی است. اون امتثال رو هم بگیم، بعد دوباره باید برگردیم. اینجا جناب آخوند در کفایه یک نقدی کرده به مبنای شیخ. نقدش عرض کردیم، شیخ استدلالش استدلال اثباتیه، یعنی شما باید ببینید کل شیئن لکه طاهر یا لکه حلال حتی تعرف الحرامه به عینه. بحث اینه که در اطراف علم اجمالی ما تناقض بین صدر و ذیل پیدا میکنیم یا نمیکنیم، یعنی اشکال ثبوتیه، چه ببخشید اثباتیه، رواییه، ما با ثبوت کاری نداریم. بحث اینه کل شیئن لکه حلال، صدر روایت رو نگاه کنیم، تطبیق بر اطراف علم اجمالی میکند. هازل اناء رو که شما دست بگذارید کل شیئن لکه حلال، اما حتی تعرف انه حرام، خب ما یه معرفتی به حرمتش پیدا کردیم، حتی تعرف انه به عینه و تفصیلنه یا حتی تعرف اجمالنه، این ادله رو در حوزه اثبات باید بررسی بکنیم ببینیم علیت تامه دارد یا علیت تامه نداره، که انشالله خواهیم گفت. الحمدلله رب العالمین.